بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد. ولا اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورة فإذا انزلت سورة محکمة و ذکر فیها القتال رأیت الذین فی قلوبهم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت فاولا لهم طاعت و قول معروف. انشاءالله به حول قوه الهی توفیقی است که همان گونه که در شبهای گذشته آیات بیانات سوره نامید شده به نام نبی رحمت سوره مبارکه محمد اللهم صل على محمد. خدمت دوستان عزیز بازگو می شد. الان هم آیه شماره 20 رو و انشاءالله بعد از آن رو که تلاوت شد محضر مبارکتون بازگو خواهیم کرد. آیه شماره 20 بعد از اینکه خداوند سبحان در آیه قبل هم اشاره فرمود و شرح وظایفی برای پیامبر و بالنسبة مؤمنان فرمود و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورتون و میگویند کسانی که ایمان آوردند لولا نزلت سورتون. کلمه لولا اداه تعزیز است، یعنی جنبه تشویق و مشتاقی را میرساند. اهل ایمان مشتاقانه میگویند که چرا نازل نمی شود سوره ای. از سر اشتیاق دایون دارن که سوره نازل شود که مشتاقانه به مضامین آن بپردازند. اما فعضا انزلت سورتون محکمتون، هنگامی که نازل میشه سوره استوانی که در اون ذکری از قتال و نبرد و جهاد یاد شده است، میبینی پیامبر در قبال این گروه منافقان را که اونها که فی قلوبهم مرض است نگاه میکنن به تو، به مانند نگاه کردن کسی که مرگ بر او سایه افکنده است. فاولا لهم، همان مرگ سزاوار است برای ایشان. همینطور که بارها عرض کردم خدمت دوستان در طی شبهای قبل، در این سوره مبارکه یه تقابل رو میبینید. گاه یه آیه در مؤمنین، آیه دوم در کافران، گاه بخشی از آیه در مورد اهل ایمان، بخشی از آیه در مورد غیر مؤمنین. تمام این سوره رو تقارن پر کرد، از اون آیه نخستین که پیگیری کردیم تا این آیه و تا پایان هم همینطور است. یعنی تا پایان مضامین این سوره هم اشاره شد که شاید از این باب منحصر باشد این سوره مبارکه در قرآن. اینجا هم ابتدای آیه اشاره است به مؤمنینی که مشتاقانه در انتظار نزول وحی. و خب این نکته بسیار مهمی است که اساساً برای شناخت بهتر ایمان در وجود انسان آمادگی برای پذیرش احکام الهی و رضایت به قوانین الهی بسیار نشانه خوبی است. این مؤمنین، از نشانه‌های مؤمنین این است که اینها مشتاقانه در انتظار آن بودند که سوره بیاید، آیه جدیدی، سوره جدیدی بیاید، دستور جدیدی که به این دستور عمل کنند. اما با توجه به این که سوره، سوره قتال است، نام دوم این سوره گفتیم سوره قتال، و با توجه به این که در ادامه می‌فرماید هنگامی که نازل می‌شود سوره این که در اون ذکر قتال است، مشخص میشه مؤمنین وقتی این سخن رو بازگو می‌کنند اینها مشتاقانه آمادگی اون رو دارند که تمام بضاعتی که در اختیار دارند تقدیم کنند، این رو در پیشگاه حضرت پروردگار بنهند و آمادگی اون رو دارن که هر گونه به اصطلاح جان سپاری را هم تا در این مسیر نشان بدهند. خب این نکته بسیار مهمی است. من همینجا یه داخل پرانتز عرض می‌کنم، پیگیری خواهم کرد بحث رو انشاءالله خدمت عزیزان. شاید میتوان گفت از مهمترین دستاوردهای پیامبران الهی این بود که حقیقتاً هیمنه مرگ رو انبیاء الهی شکستند با تعالیم خودشون، و قطعاً سرآمد اونها پیغمبر مکرم اسلام با اونچه در قرآن در این جهت بازگو می شود که دیدگاه انسانها رو به مرگ متفاوت کرد. مرگی که در نظر انسانها کراهت دارد، ناپسند است. از المنیت و انشبت از فارها، الفیت و کل تمیمت لا تغنعو لا تنفعو. شعر شاعر عرب رو می بینید مرگ رو تشبیه می کند به شیری که پنجه افکنده است در گلوی انسانها و می خواهد آدمیان رو بدرد. پارسیان رو می نگرید گرگ عجل یکایک از این گله می برد. این گله را ببین که چه آسوده می چرد. امروز هم می خوانند این جمله رو هنوز در فواتح ما متاسفانه. یعنی مرگ رو به گرگ عجل تشبیه می کنند. چهره کریهی از مرگ برای انسانها وجود داشته است. نه این که الان هنگامی که کسی به دیگری می خواد ناسزا بگه کلمه مرگ رو میگه. مگر الان الموت لک، مرگ بر تو، این یه ناسزا نیست. به طور کلی مرگ یه چنین دیدگاهی رو در بین انسانها داشته است از دیرباز. پیامبران ستیزه کردن با این دیدگاه رو تغییر دادن. اسلام به اوج رساند، پیامبر مکرم بر اساس آیات شریف مرگ رو توفی رجوع الالله، بلکه فراتر از تمام اینها شاید شکوهمندترین تعبیری که در قرآن در مورد مرگ میبینیم نیست مگر آن که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا فلا یشرک به عبادت ربه احدا. هر کسی که مشتاق لقاء و دیدار خداوند است، از مرگ به لقاء الله که بزرگترین نکته برای انسان میتواند باشد تعبیر شد. اصلا چهره مرگ دگرگون و متحول و فراتر از اون اشتیاق در دل مؤمنان به پدیده مرگ ایجاد شد. هنگامی که از سر ایمان زندگی خودشون رو تنظیم کردند و اطمینانی نسبت به آینده خیش پیدا می کنند، می دانند که از دنیا سجن المؤمن، دنیا برای مؤمن به مثابه زندانی است و پس از اوست که در زندان برای مؤمن گشوده میشه با عالم بعدی. و افضل و تحفت المؤمن الموت، مرگ بهترین کادویی است که خداوند به بندگان مؤمن خیش میدهد که رها میکند اینها رو از این بندها و حبسها. و همین خاطر در زبان این بزرگان میبینید که بالاخره اون جمله‌ای که همینجا خدمت دوستان در نهج البلاغه امیرالمؤمنین بازگو کردیم که به خدا سوگند اون سفرزند ابی طالب به مرگ فراتر است از طفل به پستان مادر. کجا این اونس به مرگ میاد؟ جایی که حقایق پیش روی انسان روشن، دیدگاه ها وسیع و اون اطمینان و ایمان در جان انسان موج میزند. شناخت به دنیا، شناخت به جهان واپسین، نتیجه این دیدگاه چنین نگرش مترقی است که مرگ رو برخلاف انظار عامیانه مردم پایان، فنا، خیر، بقا، دوام، جاودانگی و لقاء میدانند. از جملات زیبایی که سید الساجدین تصویرگر عاشورای حسینی بازگو کردند این بود که هرچه به ظهر نزدیکتر میشد، عین ترجمان سخن سید الساجدین است، هرچه به ظهر عاشورا نزدیکتر میشد چهره پدرم گلگونتر میشد. امام سجاد میفهمند بنتا من شوقن الی ربه، به دلیل اشتیاقی که پدرم به شهادت و دیدار خداوند داشتند. چهره ایشان گلگونتر می شد. اون وقتهای ایام دهه اول گاهی من این عبارت رو می خونم، بیان خود حضرت رو نسبت به یارانشون که فرمودن این یاران من کسانی هستند که یستأنسون بالمنیت حولی استیناس طفل الی محال به امه. این یاران من انسی به مرگ اطراف من دارن که طفل به پستان مادر دارن. خب این نکته بسیار مهمی است. به همین خاطر این مؤمنان قرآن گزارش حالشون رو چنین می کند که و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورتون. ما آماده ایم سوره نازل بشه تا انجام وظیفه کنیم، پاک بازانه به میدان بیاییم و کارمون رو انجام بدیم. لولا نزلت سورتون. فإذا انزلت سورة محکمتون حالا میاد سوره محکمه میاد نازل میشه سوره محکمه. اینجا کلمه محکمه صفت سوره آمده است. اگر صفت آیه می آمد مطلب فرق می کرد. آیات متشابه و آیات محکم اون قصه دیگری دارد. عرض به خدمتون منها آیات محکمات و اخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من. آیات محکم و آیات محکمات و متشابهات تعریف خاص خودش رو دارن، اما اینجا کلمه محکمه تفصیل نمی کند که بعض از سوره ها محکمند بعضی ها خیر، نه، این وصف کل است، یعنی وصف به اصطلاح جنبه احترازی نداری. این قید هنگامی که نازل می شد سوره استوار و قوی که هیچ شک و شبهی در بیان اون به استناد اون نیست، اما و ذکر فی حل قتال و در آن یاد شد قتال، یعنی خداوند دستور به نبرد و جهاد فی سبیل الله رو در این سوره مبارکه صادر میکرد، مثل خود این سوره مبارکه قتال که خدمت عزیزان خواندیم. رأیت الذین فی قلوبهم مرض، برخلاف اون گروه اول، اونها که جان سپار آماده مشتاق در راه خداوند و رضوان الهی به تمام معنا معتقدند و دارن حرکت میکنن، اما گروهی را پیامبر میبینی چه کسانی را؟ الذین فی قلوبهم مرض، در قبال اون گروه اول، کسانی که در قلبهای اینها مرض است. یه شبی خدمت دوستان عزیز این جمله رو گفتیم، یه چند جمله هم اضافه میکنم. خدمت بزرگواران اشاره کردیم که قلب در قرآن به معنای جان و روح انسان به کار برده میشود، نه به معنای عضو فیزیولوژیکی که در وجود ماست، و این قلب توصیفاتی در قرآن داره. خود این کلمه مرض نکته مهمی است. دو واژه در قرآن داریم عزیزان، یکی کلمه مرض و دیگری سقم. سقم در قرآن گفته میشه و به بیماری جسمی صرفا اطلاق میشه. در ماجرای ابراهیم میخوانیم نظر نظرتن فی النجوم، ابراهیم زمان شمار، گاه شمار رو، تقویم رو به تعبیر ما یه نگاهی کرد ببینه عید رسمی اینها که یکی اینها از شهر بیرون میرن. بعد قبل از اون ایام قال انی سقیم، تمارز کرد، گفت من مشکل جسمی دارم که بماند که بر به جان بتان اینها بیفتد و بتها رو بشکند. ابراهیم گفت قال انی سقیم، سقم را ابراز کرد. اما مرض در قرآن عام است و در بیشتر موارد به روح و جان اطلاق میشه. جالب است این نکته. و خود کلمه مرض وقتی خورشید گرفته میشه حالت کسوف، حالتی است که نور درست نمیتابد، میگن شمس مریضه، خورشید مریض شده است، یعنی کارش رو انجام نمیده، نورافشانیش رو نمیکنه. مرض به طور کلی به معنای آن است که یه پدیده، یه عضوی اون کاری که به دوشش انجام نده. هنگامی که قلب انسان کار خودش رو انجام نمیدهد، اون فقه لهم قلوب لا یفقهون بها، اون فهم و ادراک که ثواب و دقیق در وجود انسان دست نمیدهد، چنین حالتی رو مرض قلب میگن. حالا بعد قرآن نشانه میدهد عزیزان به ما فی قلوبهم مرض. این عبارت دقیقاً برابر است در قرآن با چی؟ با واژه نفاق. منافق در قرآن معرفی میشه با عنوان فی قلوبهم مرض. بیان میکند ذات پروردگار که جان انسان هنگامی که دچار عارضه میشه دیگه کار خودش رو نمیکند. و عارضه ای که در جان انسان میاد چیست؟ نفاق است، کفر است، شرک است، حسد است، بخل است، کبر است. تمام اینها بیماری هایی است که جان انسان رو فرا میگیره. بعد این یه نمونه از اون فی قلوبهم مرض. نقطه مقابل اون قلبی که مرض نداره در قرآن اسمش چیه؟ قلب سلیم. الا من اتى الله بقلب سلیم، قلبی که از هر کفر و شرک و نفاق و کبر و حسد و آفتی آریست، میشه قلب سلیم. فرمود رأیت الذین فی قلوبهم مرض. بعد میبینی پیامبرین منافقان و کافرانی که در قلبشون مرض است، اینها اون ایمان نیومده این دل رو پر کنه که بدانن این جان سرمایه الهی است، مال سرمایه الهی است، این آیه شریفه رو وقتی خدمت دوستان گفتیم، سوره مبارکه ان توبه ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. یا قراردادی رو در نظر بگیرید، مبایعه نامه‌ای، بالای مبایعه نامه نوشته است فروشنده مؤمن، خریدار خداوند، مورد معامله جان و مال، ثمن و بها معامله به ان لهم الجنه، بهشت و رضوان الهی. خط پایین هم فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، تبریکات به خاطر این معامله به نقش و زیبایی که انجام دادید که گوارای شما باشد. یه صورت مبایعه نامه زیبایی رو خداوند خریدار، مؤمنان فروشنده. چه می فروشند به خدا؟ جان و مال می فروشند به خدا. بعد این آیه رو گفتم، الان هم که این جمله رو بگم، اینجا فقها این بحث رو مطرح میکنن. در اسلام داریم قاعده حقوقی بسیار جالب و فقهی است که لا بیع الا فی ملکن، هیچ کس چیزی که مالکش نیست نمیتونه بفروشه. انسان چیزی رو میتونه بفروشد که مالکش باشد. ما نه مالک جان خودمون هستیم، نه مالک اموال خودمون هستیم. انا لله و انا الیه راجعون، تمام وجود ما، جسم ما از آن خداست. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام هستی هم از آن خداست. خداوند تفضلاً به عنایت، به لطف به بندگانش تشخص میده، اینها رو مقابل خودش مینشونه. شما فروشنده، من خریدار، حالا بفروشید به من، من از شما میخرم، من معامله میکنم با شما، بعد این مقدار جزاتون هم میدم، بعد رضوان خودم رو هم به شما میدم. فاستبشروا ببیعکم الذی، تبریکم میگم به شما این معامله به نقشی رو که انجام دادید. از زیباترین آیات قرآنه که مشتری من خدا هست و مرا میکشد بالا که الله هشترا، میبرد بالا خداوند سبحان با این معامله این که با انسان انجام میده. اینها مشتاقانه آمدند، اما این گروه دوم، رأیت الذین فی قلوبهم مرض، به مجرد این که میبینن تو آیه چنین چن پیامیز، ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت، گویا با هم شنیدن دستور مرگ، مرگ جهاد و مقابله مرگ بر اینها سایه افکنده است و تخشیه کرده است. فاولا لهم، اینها سزاوار همین زبونی، سزاوار همین ذلت و خفت هند. طاعتون و قولون معروفون فیضا عظم الامرو فلو صدق الله لکان خیرن لهم، طاعتون و قولون معروفون. به اصطلاح اینجا جایی است که مبتدا اومده، خبر محذوفه، به ذهن و مخاطب گذارده از خداوند. طاعتون و قولون معروفون خیرون لهم، در مقام تأسف و اسف خوردن بر چنین کسانی که گریزان از حکم و فرمان الهی و روی گردان از آیات شریفه وحیان و اشتیاقی ندارن به دستور و حکم الهی. خداوند آمد، اینها اگر دو کار می کردن خیر اینها در این بود. چرا اینها خود بدی کردن؟ این گروه طاعتون، ابتداءً خداوند سبحان عمل رو مطرح میکنه دیگه، اینجا چون بحث ایمان قبلا مفروض بوده لذا دیگه بحث طاعت مطرح میشه. استحضار دارید، طاعت یعنی پذیرش، یعنی پذیرفتن، اما پذیرفتنی که با تو است. تو یعنی رغبت و میل، طاعت یعنی طاعتی که اثر اشتیاق و اثر مشتاقی است. فرمود طاعتون و قولون معروفون، اینها اگر می اومدن می پذیرفتن و تن می دادن. و قولون معروفون، و این کلمات زشت رو نمی گفتن دیگه. اگر نگاه کنیم تو لابلای آیات می بینیم از زبان این منافقین این چنینی که تو این صحنه های حساس اسلام چه نیش زبان ها بر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. وارد می کردن و چگونه دل مؤمنان رو نسبت به آیات الهی، با آیات الهی، با کلمات سخیف خودشون توهین می کردن و خالی می کردن. فرمود طاعتون به قول معروفون، اگر اینا عمل می کردن به وظیفه و اینا اگر سخن نیک می گفتند، مسلم برای اینا خیر در این بود، مسلم خیر در این بود. خواندیم خدمت دوستان عزیز، گفتیم در اون شبی که بحث جهاد رو داشتیم، 11 حکمت جهاد رو گفتیم خدمت عزیزان، و قتال رو تمام از دل اون حیات و حقیقت بیرون می اومد. اینها اگر میخواستن به یه حقیقت و خیری واصل بشن، طاعت و قول معروف وظیفه اینها بود. حالا در قسمت بعدی اشاره بیشتری میکنم. فعضا عزم الامر، هنگامی که امر قطعی میشد، فلو صدق الله لکان خیرا لهم، اگر اینها میپذیرفتن و تصدیق میکردن امر خدا و فرمان خدا را، خیر برای اونها پیش اومد. کلمه عین زمه به معنای قطعیت است. عزم، این که اراده قاطع را عزم میگوییم، از اینجا ریشه میگیرد. کلمه عزم به معنای لزوم و قطعیت. استعذار دارید چهار سوره در قرآن به اینها میگید سور العزائم. عزائم جمع عزیمه است از ماده عزم، یعنی سوره هایی که در اینها قطعیت وجود داره، وجوب وجود داره. برای چی؟ برای سجده شون. چهار سوره هن که چهار آیه در اینهاست، هر کدام آیه ای دارن که اگر برسید به این آیه لزومن و قطعا باید سجده کنید. لذا به این سوره ها میگن سوره العزیمه و جمعش میشه سور العزائم، اون قطعیت و لزوم رو میگن. فإذا عزم الامر، وقتی که یک امری رو خدا قطعی میکند، عزم به آن میکند، یعنی وجوب و الزام به آن میکند، فلو صدق الله، اگر اینها تصدیق میکردن، میپذیرفتن به لحاظ عملی و به لحاظ قولی، لکان خیرا لهم، این خیر اینها بود و به سعادت میرسیدن. بارها و بارها خدمت عزیزان اشاره کردیم دستوراتی که خداوند سبحان بفرمایید، واجبات الهی، محرمات الهی، هر گونه حکم و تکلیفی که یا آداب و اخلاقی که ذات حق در مجموعه وحی آسمانی مطرح می‌کنند، همه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، راهکارهای شکوفایی توانمندی انسان‌ها و به اوج رسیدن شخصیت آدمی است. یعنی وجوب و تکلیف، وجوب و الزام، حرمت و اجتناب چیزی نیست جز روش شدن توانمندی های انسان، باز شدن دریچه های فهم آدمی. و همین خاطر اونها که بیشترین حد طاعت رو از خدا دارن، فهیمترین بندگان خدا خواهند بود، کاملترین بندگان خدا خواهند بود، که معصومینند، که بیشترین امتثال امر خدا رو دارن. از همین مسیر به اینجا رسیدند، به این مقام بلند رسیدند. فرمود فلوس هدق الله لکان خیرا لهم، هم اما متاسفان سوگ مندانه، فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدو فی الارض و تقطعو ارحامکم، فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدو فی الارض. چی فکر میکنید؟ فهل عسیتم، آیا غیر از اینه؟ ان تولیتم، امیدی جز اینه که اگر پشت کنید و پشت می کنید، نتیجه آن می شود که ان تفسدو فی الارض، به فساد در زمین خواهید افتاد و به قطع ارحام. من یه جمله ای رو بگم، بعد مضمون آیه رو بیشتر خدمت دوستان توضیح بدم. و نکته این است عزیزان، هنگامی که نگاه می کنید به قرآن، می بینید ما دو انسان رو مشاهده می کنیم عزیزان، و این از نکات عجیب قرآن است که چقدر عمیق خدای سبحان این معرفت به انسان رو به خود آدمیان داده است و انسان شناسی رو گسترانده است. حالا این بابی دارد و سها دارد که دیالا حالا هوای امشب نیست و خدمت دوستان همین مقدار از میکنم. وقتی به عزیزان تو مباحث میگفتم، حالا گاهی در بحثای عمومی هم شاید اشاره کردم، بلکه در یونان قدیم به انسان جانوس میگفتن، جینوس و جانوس میگفتن، یعنی موجود دو چهره، موجود دو صورت، دو چهره. ماه اول سال میلادی رو ژانویه میگن، بدین که دو چهره دارد، یه چهره اون به طرف سال قبل است، یه چهره به طرف سال بعد است. دقیقاً مبدا قرار داره، لذا میگن ژانویه، از همین ریشه گرفته میشه در لغت. به انسان جینوس میگفتن، حقیقت همینه، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. وقتی این انسان رو نگاه میکنید در قرآن، دو چهره او را میبینید، موجودی میبینید که خداوند سبحان تنها و تنها در آفرینش این پدیده از مجموعه میلیاردها مخلوقات خیش به خیشتن تبریک میگوید و تبارک الله احسن الخالقین میگوید. دیگه از این بالاتر نمیشه یه مدال افتخاری بر سینه این موجود قرار داد. تاج سرش رو نگاه میکنید، لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، یه تاج کرامتی بر سرش زده است خدا من، یه مدال افتخار احسن الخالقینی رو خدا، که این محصول احسن الخالقینی دیه، برای این پدیده و محصول خدا به خودش میگه احسن الخالقین. با همین خصوصیات و ویژگی هایی که ثم انشأنا و خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین، جان آمده است، روح آمده است کامل، حالا خداوند تبریک میگه به خودش. این همون موجودی است که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسن و تقویم، احسن از ماده حسن افعل و تفضیله، یعنی بالاترین مراتب حسن رو خدا داره بر انسان میگه احسن و تقویم. اما یک مرتبه نگاه میکنید چهره دومی از این انسان در قرآن میبینید، کان الانسان و ظلومن جهولا، این انسان موجودیست ظالم، موجودیست جاهل، خلق الانسان و حلوعا، حلوع بیقرار، بیصبر، ضعیف، زبون. کار به جای میرسد که قتل الانسان ما اکفره، کشته باد انسان، چه موجود ناسپاسیست. یه تحیری برای انسان ایجاد میکند، آیا اون آیات اول از چهره انسانی یا آیات دوم از چهره انسانی؟ هر دو، این دو چهره انسان است عزیزان. انسان موجودیست دارای این دو چهره. حالا کی این دو چهره در مورد انسان از هم تمایز پیدا میکند؟ وقتی انسان رو به خدا می آورد و اسماء و صفات الهی، میشه احسن التقویم، احسن الخالقین، میشه لقد کرمنا، میرد به سوی اون کرامت و تکریم و حسن و شکوه و تمجید و زیبایی. وقتی انسان پشت میکنه، روی خودش رو برمیگرداند از خداوند، پشت به ذات حق میکنه، میرود به سوی تمام اون زشتی ها و پلشتی ها و ناپاکی ها. این واقعیت وجودی انسانیست. وقتی عرض میکردم این آیات اون دسته اول اشاره میکند به انسان بعد از تربیت، اون آیات دسته دوم اشاره میکنه به انسان منهای تربیت. وقتی انسان تربیت میشه وجودش به تربیت خداوندی، تمام اون آیات رو استحقاق دارد دیگه. چه مقامی بالاتر از این که انی جاعلن فی الارض خلیفه، به مقام خلافت و قائم مقامی از خداوند در اسماء و صفات در وجود برسد در میان تمام این موجودات و پدیدها. که ان الملائکه لخدامنا، صاحب این بقعه مبارکه فرمود فرشتگان خدمتگزاران ما هستند. و خود نه ما تنها خاندان نه، و خدام و محبینا، و خدمتگزار اون کسانی هستن که با محبت ما تربیت شدند. اونها هم که تربیت ما رو دارند، اونها هم فرشتگان خادمشون میشن، یعنی این مقامشون و منزلتشون میشه به این جایگاه بلند. اما هنگامی که انسان عاری از تربیت میشود و پشت میکنه، دیگه خطرناکتر، پستر از این موجود نیست که دیگه اونجا لقبی و عنوانی که شایسته آن است نیست مگر اسفل و سافلین. باز کلمه اسفل از ماده سفل و سفاله به معنای رزلی، پستی، سقوط، اونم افعل و تفصیل بالاترین حدش. عجیب است این بردار وجودی انسان. حالا آیه شریف فرمود فهل عصیتم ان تولیتم، آیا اگر پشت کردید رفتید، بعد میدونید چی میشه دیگه؟ از تمام اون صفات و امتیازات و تربیت الهی فاصله میگیرید. انتوت سدو فلعرز، بعد دیگه میرید به فساد و تباهی در زمین میپردازید. بسیاری از آیات قرآن رو که نگاه میکنیم، سه جمله رو مشترک میبینیم پیامبران الهی با مردم در میان میگذارن. اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، ورجو الیوم الاخر، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحا، یا ولا تعصوا فی الارض مفسدین. ابتدا توحید است و عبادت خداوند، بعد امید به جهان آخرت، بعد میبینید فساد در زمین نکنید بعد از اینکه خدا زمین رو به صلاحیت آفریده است. خداوند صلاح رو در زمین حاکم کرده است، صلاحیت رو برای فرزندان انسان میپسندد، صلاحیت رو در جهان آفرینش میپسند. فساد در خلقت الهی جایگاه نداره، تباهی در آفرینش الهی جایگاه نداره. و این همون نکته بود که شنیدید فرشتگان الهی به بیانی گوش زده به فرزندان آدم کردن، تجعل فیها و من یفسد فیها و یسفک الدماء. خداوند از زبان فرشتگان اشاره کرد، فرمود فهل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض، آیا گمان میکنید اگر پشت کنید برید چی میشه؟ ان تفسدوا فی الارض، میرید غرق فساد میشید، فساد در زمین میکنید، تباه میکنید خودتون رو و زمین رو. و تو قطع او ارحامکم و بعد میرید قطع رحم میکنید. چی شد یه مرتبه اینجا بس اخلاقی نبود؟ بحث قطع رحم چی بود که خداوند دین رو داره مطرح میکنند در اینجا؟ و تو قطع او ارحامکم. از مصادیق فساد یعنی بحث این بود که اگر پشت کنید به خداوند به فساد میکشید. حالا اگر به اصطلاح بخوایم اون حساسیت قرآن رو بر یه عنوان خاص که الان میخوانیم متوجه بشیم، اینه که ذکر خاص بعد از آن میکنه قرآن، یعنی یه نهی کلی، حالا یکی از مصادیق و موارد و نهی رو به شدت مطرح میکند. و تو قطع او ارحامکم، استهزار دارید از نکات برجسته و مهم قرآن عزیزان، جمع‌گرایی این کتاب است، یعنی خدا انسانها رو به اجتماع و جمع و اعتصموا بحبل الله جمیعا دعوت میکند در آیات مهم قرآن. در این آیین میبینید عبادات شکل جمعی اون بهترین عبادات است، اگر حج است، اگر نماز است، شکل جمعی اون بهترین شکل آن است. به روابط اجتماعی چقدر توصیه میشه، چقدر توصیه میشه. هنگامی که امیرالمؤمنین در اون حالات عجیب، فرق شکافته، چهره زرد، با اون وضعیتی که داره دیگه دقایقی پیش به جان مبارکش نمونده که از بدن خارج بشه، میبینید چگونه داره وجود اون مبارکش توصیه میکند. الله الله فالصلاه، الله الله فی بیت رب بکن. تمام این توصیه ها رو به نماز، به خانه خدا، به این مسائل میکند. اما یک بار لحن سخن امیرالمؤمنین در عرض این مطالب به موضوعات دیگری کشیده میشود. الله الله فی جیرانکم. یا ابوالحسن، دیگه شما الان از این عبادات خاص دارید میگید، شما را به خدا، شما را به خدا در همسایگانتون. به حدی پیامبر مرا و ما را توصیه به همسایگانمون کرد. امیرالمومنین فرمود دیگه، نامه وصیت نامه امام از نامه 47 نهج البلاغه است که گمان کردیم همسایه یورثنا، ارث میبرد از ما، میراث از ما میبرد. سخن تمام نشده فرمود شما را توصیه میکنم به تقابل با یکدیگر، رو به هم آوردن، تدابر از هم نکنید، پشت هم نکنید. انفراد و انزوا و جدایی و از جمع گریزی در اسلام وجود نداره. اگر خدا صلات میگوید، اگر زکات میگوید در این کتاب، دعوت انسان هاست به یکدیگر و به سوی هم آمدن و تقویت اجتماع و تقویت دلها و حفظ روابط اجتماعی. این از مهمترین توصیه هایی است که در این آیین داریم و خداوند میخواهد در اجتماع انسان ها رشد کنند. حالا از مهمترین توصیه هایی که این رشد اجتماعی رو ایجاد میکند و قرآن اشاره میکند به این نکته بسیار بسیار زیاد، حداقل اون پیوند هایی است که خدا به انسان داده است. همین پیوندهای اجتماعی رو که خدا بهتون داده از قهرن، همینها رو حفظ کنید. و اون پیوندها چیست؟ رحم. اسمش چیه در قرآن اینها؟ میشه رحم. رحم به مجموعه انسانهایی که به یک زهدان واحد میرسند، به یک رحم واحد مشترک میرسند، ارحام گفته میشه. کسی به دنیا میاد، دو تا برادر داره، سه تا خواهر داره، دو تا عمو داره، چهار تا دایی داره، نمیدونم. تمام این ارتباطاتی که خودش ایجاد نمی کند، بلکه ایجاد شده است، به دست خداوند قهرن قبل از اینکه به دنیا بیاد میشه ارحام. تمام این نسبت های این چینی ارحام است. و در قرآن برای یک تمرین زیبای اجتماعی عزیزان و رسیدن به اون لذت هایی که در جمع وجود داره، خداوند سبحان در موارد بسیار عدیدهی به وصل رحم و نقطه مقابلش به لعن قطع رحم در قرآن پرداخته است، که یه نمونش اینجاست، الان میخونم خدمت دوستان عزیز. گاه در مباحث والدین این نکته رو اشاره کردم خدمت دوستان، بسیار حکمت دارد این که ذات حق انسانها رو دعوت می کند به و بالوالدین احسانا، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. بعد از توحید خودش انسانها رو دعوت می کند به توجه به پدر و مادر. بماند اون حکمت هایی که در سوره اسراء گفتیم، در سوره مبارکه لقمان گفتیم. این جمله رو می خوام الان عرض کنم خدمت دوستان، اساساً ارتباط با والدین، والدین با فرزندان، فرزندان با والدین، مهمترین صحنه تمرین اجتماعی شدنه. مهمترین صحنه تمرین روابط رو تمرین که محبت رو تجربه کردن، صداقت رو تجربه کردن، صفا رو تجربه کردن از نهاد اولیه خانواده شروع میشه. اگر اینجا شکل نگیره در محیط بیرون از آنش هم شکل نمیگیره. واقعا این مدل تربیت خانوادگی که قرآن میگه و در مضامین اهل بیت ذوات مقدسه محمد و آل محمد مشاهده میکنید فوق‌العاده دقیق، زیبا و جامع است. این فرزندی که در خانواده سرشار از ارتباط حبی با والدین است، متقابلا همه جور توانمندی اجتماعی پیدا میکنه، مستغنی از خیلی از نیازهای کاذب و مجازی که دیگران براش ممکنه ایجاد کنند. اون فرزندی که در محیط خانواده صداقت رو تجربه کرده است با والدین، دو سویه این تعامل رو داشته است، این بسیار انسان متعهد، پا بر جا و مستحکمی است در روابط اجتماعی خودش. این میدان، عرصه تمرینی است برای اجتماعی شدن و آداب جمع رو فرا گرفتن. فرمود اگر روی برگردانید انتفسدو فی الارض، میرید غرق فساد میشید، و تقطع او ارحامکم، و از مصادیق این فساد اینه که اجتماعتون فرو میریزه، روابط جمعیتون رو از دست میدید. بعد عجیب قرآن میفهمد اولئک الذین لعنهم الله، کسانی که به این فساد و تباهی و به این قطع میرسن، اولئک الذین لعنهم الله، اینها کسانی هستند که خدا اینها رو چه میکند؟ لعنت میکند. اولئک الذین لعنهم الله. یه وقتایی در زیارت عاشورا گفتیم، همین اخیرا هم مطرح شد، بعضیا به این کلمه گاهی تو این زیارت، حالا به هر دلیلی ان شاء الله که زمینهای دیگه ای نداره، احساسیت های گاهی نشان میده، اللهم لعن، اللهم لعن، حالا این لعن چی فلان اینها. خب ببینید اولئک الذین لعنهم الله، اولین لعن کننده خود خداست در قرآن. اون تا وقتی معنای لعن رو بفهمین قصه چیزی دیگری میشه. عرض کردیم لعن به معنای بعد، دوری است. اللهم لعن یعنی خدا دور کنه. از چه دور کنه؟ از رحمت. اولئک الذین لعنهم الله یعنی اینها دورند از رحمت الهی. اگر کسی به فساد و تباهی میل کرد، اگر چیزی را که خداوند گفت وصل کنید قطع کرد، انسان الذین یقطعون ما امر الله به ان یوصل، اینا کسانی هستند که قطع میکنند چیزی را که خدا گفته وصلش کنید، حفظش کنید، قطعا اینا از چی دور میشن؟ از رحمت خدا دور میشند. راه رسیدن به رحمت چیست؟ آمدن به سوی اوامر و فرامین الهی. دور شدنش میشه فساد و تباهی و محروم شدن از رحمت الهی. اولئک الذین لعنهم الله، بعد نتیجه این میشه اگر کسی از رحمت خدا دور شد، فأصمهم و اعمى ابصارهم، نتیجه آن میشود که خداوند چشمش گوش ایشان رو کر میکند و چشم ایشان رو کور میکند، یعنی نه میبینن نه میشنون. سری دقت بفرمایید چون میخوام قسمت بعدی رو بگم تمام کنم عرضم رو، عنایت بفرمایید. ببینید مجاری ادراک ما چشم و گوش است، یعنی تو حواس خمسه ما، دو حس ما از بقیه قوی تر کار میکنن. بیشتر اطلاعات ما از مبصرات است و مسموعات، شنیدنی ها و دیدنی ها بیشترین حجم و سطح اطلاعات ما رو و پخته شدن جان ما رو و دریافت های ما رو تضمین میکنن، درست؟ اما متاسفانه خداوند گزارش میدهد در قرآن، گاه برای انسانها حالی وضعی دست میدهد که این چشم میبیند و نمیبیند، یعنی این عضو ظاهری میبینه اما کارکرد خودش رو ندارد، این گوش میشنود اما کارکرد خودش رو ندارد، یعنی لهم اعیونون لا یبصرون بها، لهم آذانون لا یسمعون بها. گویا اینه، گوش هست اما استماع نیست، چشم هست اما ابصار نیست به معنای واقعی. حالا اینها یه پیچیدگی ها و ظرافت های عجیبی داره در قرآن که فقط همین جمله رو بگم که نگفته نماند، دیگه بحث تفصیلیش میماند وقتهای دیگری. ببینید دریافت ها از این گوش که گرفته میشه در وجود انسان میرسه به مسامع القلوب، یعنی این گوش راهی است برای انتقال به گوش جان در قرآن و در مکتب اهل بیت، و این چشم وقتی اطلاعات رو میگیره راهی است برای انتقال به چشم جان، بعد اون چشم و گوش جان که این دریافت ها در او اثر می کند، مؤثر می شود، آدمی رو می سازد، می پزد، پخته می کند، هدایت می کند، اوج می گیرد، تعالی می آورد. اما وقتی که اون گوش و چشم جان فروهشته می شود و بسته می شود و تعطیل می شه، دیگه کار تمام است. هر چه انسان ببیند و بشنود فایده نمی کند، دیگه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه. این چشمشون بسته نیست، قشاوه نداره، چشم جان بسته است. دیگه اینها کوری دل دارند، اینها کری جان دارند، به چنین حالتی مبتلا شدن. مع الاسف که خداوند توصیف می کند گاه لابلای سخنان خودش و در مکتب اهل بیت می بینیم چنین چیزی را. متاسفانه فرمود فاصمهم و اعما ابصارهم. اینها نه این است که چشمشون نمی بیند، می بیند، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور. عجیب این آیه، چشمی که در قلب دارن نمی بینه. دقت کردین؟ نه این است که چشم ظاهرشون نمی بیند، ولیکن اما ماجرا این است که لا تعمل قلوب التی فی الصدور، چشم دلشون نمی بیند. اما که چشم دل باز کن که جان بینی، دیگه متاسفانه از میان رفته است. فرمود اولئک الذین لعنهم الله فأصمهم و اعمى ابصارهم. حالا به اینجا که رسید یه دستور کلی خداوند میده و انسانها رو دعوت میکند برای اجتناب و جدایی و فاصله گرفتن از تمام این سقوطها و انحطاطها، پشت نکردنها و عرض به خدمتون گشودن این چشم جان و گوش. راه چیست؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. چرا اینها نمیان تدبر کنن قرآن را؟ اگر قرآن اینها را به جهاد دعوت میکند، اگر به هر چه دعوت میکند، اینها از آیه جهاد ترسیدن دیگه، هر چی، القرآن، تمام قرآن. افلا یتدبرون القرآن، چرا اینها تدبر در قرآن نمیکنن؟ نکند که متاسفانه به جایی رسیدند که ام علی قلوب اقفالها، بر قلبهای اینها قفل خورده است. افلا یتدبرون القرآن. کوتاه میگم خدمت دوستان، گاهی اشاره کردیم محضر و بارکتون چقدر عجیب گله میکند خداوند سبحان، و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی. از اینها مردمانی هستن امی، از پیروان کتب رو میگه ها، و من هم امیون بسا مسلمانان، و من هم امیون لا یعلمون الکتاب. اینا از کتاب نمیدانند مگر امانی، امانی یعنی قرائت. اینا فقط قرآن را میخوانند. گله میکنه خداوند از این گروه و جماعت. مثل این که وظیفه در قبال کلام الهی این نیست که فقر اومات یا سر من القرآن، این گام اوله، یعنی به بیانی قرائت راه هست عزیزان، طریق، هدف نیست در برخورد با قرآن که انسان فقط بخونه قرآن رو، بلکه قرآن راهی است و طریقی است که باز می‌کند مسیر رو برای گام‌های بعدی. زمانی مفصل اشاره می‌کردیم بعد از قرائت نوبت چی میشه؟ تلاوت. تلاوت خواندن است مسئولانه، یعنی به دنبالش حرکت میاره. یه پله اومدی بالاتر، بعد از اون نوبت چه میشه؟ افلا یتدبرون القرآن. نگاه میکنید این طرف کاغذ رو، این طرف صفحه رو، بسیار خوب بر میگردانید، کاملا زیر رو میکنید، یه پدیده رو میبینید، همه ابعادش رو بررسی میکنید، دبرش رو و پشتش رو کاملا زیر رو میکنید. این میشه تدبر. تدبر یعنی یه چیزی رو، دبر و پایان و ابعاد و همه قضایای اون رو بررسی کردن و مطالعه کردن. افلا یتدبرون القرآن. چرا تدبر نمیکنند قرآن را؟ و آنچه می خواند خداوند سبحان پیروان این کتاب رو به تدبر در این کتاب. قرائت مقدمه شد برای آشنایی من با حقایق. حالا روی این حقایق، روی این مطالب، روی این آیات بینات نوبت چیه؟ نوبت تدبر است، بررسی عمیق به پیامدها. چرا خداوند انسان را به این آیه فرا می خواند؟ نتیجه عمل کردن به این آیه چیست؟ عمل نکردن به این آیه چه پیامی رو برای انسان داره؟ اگر خداوند انسانها رو دعوت میکند یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مسلمانها وفا کنید به قراردادها، پیمانها و تعهداتتون. حال پایان این دعوت چیه؟ اگر انسان پایبند به تعهداتش نباشد چه اتفاقی میفته براش؟ جامعه به کجا میکشد؟ خدا میداند. رو همین یک آیه و تدبر در این آیه میشه 100 تا پایان نامه نوشت. افلا یتدبرون القرآن ما رو دعوت به این میکنه. رو همین آیه. یعنی یک نقض عهد و پیمان در قرآن به کجا کشیده میشه؟ به چه پیامدهایی کشیده میشه؟ و این پیامدهایی که خدا میگه ها در قرآن اینها رو به ما با تدبر به دست میاد برامون. این که خداوند سبحان میگوید ما را دعوت میکند به قول کریم، به قول میسور، ولا تقل لهما اوف، ما را به شیوه گفتار بگو به بندگان من که صحبت کنند، قل عبادی یقول التی هی احسن، احسن صحبت کنند. تدبر در این آیه که خوب صحبت کردن چیست؟ چرا قرآن ما را به این دعوت میکند؟ چه پیامد هایی دارد؟ نبودنش چه زیان هایی دارد؟ چه آسیب هایی به فرد، جامعه، به ارتباط ما با خدا، به ارتباط ما با خودمون، به ارتباط ما با خلق، به ارتباطمون با طبیعت میرسونه؟ این هم میشه تدبر در قرآن. بعد ببینید از دل این چند تا کتاب در میاد. هم یک شیوه سخن گفتن ما، میبینید تمام اعمال و روابط فردی و اجتماعی ما را همین یک آیه قرآن زیر پوشش قرار میده. همین یک آیه تا برسد به صلات و زکات و حج و تا برسد به توحید و به آیات وحدانیت الهی و برسد به آیات معاد و به ازا و قهت الواقع و دیگه الله اکبر جل جلاله. اینه که شما میبینید وجود نازنین امیر المؤمنین میگد ولو شئت لعوقرت و سبعین بعیر، اگر بخواهم 70 بار شتر در تفسیر سوره حمد مطلب دارم. 70 بار شتر. یه وقت این جمله رو عرض کردم خدمت دوستان، به فندک، به فندک، فندکی که حالا بعضی ها بالاخره میزنن سیگار روشن میکنن، به فندک میگن زناده در کلام عرب. زناده، زند یعنی جرقه زدن و روشن کردن، لذا اونو میگن زناده. از القاب امیر المؤمنین که در زیارت مبارکشون در نجف اشرف میخوانید، از زناد القاده، سلام بر تو ای آقایی که تو زناد قادهی، یعنی ولو لم تمسسه نارون نورون علا نور. آیات قرآن وقتی به قرائت و تلاوت و به اون سطوح بالاخره کار خودش رو میکند، اما اگر رسید به تدبر بعد چی از دل این آیات بیرون میاد؟ جل جلاله زیر رو میکند هستی و وجود را. ساز قرآن را نواها باقی است، محفل ما بیمه و بی ساقی است. در نباشد زخمه ما را اثر، آسمان دارد هزاران زخمگر. وقتی این آیات داده میشه به دست علی ابن ابی طالب، بعد علی میزند این زناد قاده، جرقه رو میزنه، از دل آیات برون میاد. با تدبر امیر المؤمنین رازها گشوده میشه، یه گوشش میشه نهج البلاغه علی که از دل قرآن برون میاد، میشه نابترین تفسیر جاری کلام خدا، میشه صحیفه مبارکه سجادیه نابترین و اصیلترین تفسیر قرآن کریم. اینا میشن چی؟ میشن تدبر در قرآن. نتیجه تدبر در قرآن حیات علوی است. نتیجه تدبر در قرآن عاشورای حسینی است. نتیجه تدبر در قرآن حیات رضوی است. این میشه تدبر در قرآن. یعنی فهم این حقایق، چرایی اون، پایان اون، رازهای اون به در آمدن، ابعاد اون گشوده شدن. و واسفها که جامعه اسلامی چه محروم است از این نعمت و از این هشدار و توجه خداوندی. البته ناچارم چون تفسیر دیگه باید بگیم، قرآن میگوید که اما علی قلوب اقفالها، نکند این تدبر به خاطر عدم تدبر به خاطر آن است که علی قلوب اقفالها، همون قلبی که گفتیم، همون قلبی که میشه مریض باشه و سلیم باشه، اما علی قلوب اقفالها، اقفال همونی که میدونی جمع قفل، قفل قفله، وقتی میرید یه جایی براتون میگردونن قفله ای رجع. خب وقتی رفتید یه دری امتحان کردید بسته بود، میستید پشتر بر میگردید، لذا به قفل میگن قفل چون عامل رجوعه. اما علی قلوب اقفالها، نکنه بر این قلبها قفل زده شده. یعنی چی؟ وقتی یه جایی رو قفل میکنن دیگه چیزی از اون بیرون، دری رو میبندن، نه چیزی بیرون میاد نه چیزی داخل میره دیگه، تمام میشه، میشه رکود کامل. نکنه قلبهای اینها به یه رکود رسیدم علی قلوب اقفالها، همون قصه ای شده که دو سه شب قبل عرض کردیم، رین و قساوت و طبع و ختم و موت، همون تعبیری که قرآن بازگو میکنه. نکنه این قلب ها اونقدر قساوت گرفته که دیگه چیزی بیرون نمیاد. ببینید هم یه جمله بگم تمام. اهل جهنم عزیزان من، با سوگ و ناله این جمله رو میگن، میگن لو کنا نسم او نعقلو ما کنتم فی اصحاب سیر، اگر ما دو کار میکردیم امروز تو جهنم نبودیم. خدا این پیام رو به گوش ما داره میرسونه الان، نمیدونیم کی خواهد آمد اون روز، اما داره پیام رو به گوش ما میرسونه. اهل جهنم میگن اگر ما تعقل میکردیم و خوب میشنیدیم ما امروز تو جهنم نبودیم. تعقل آنیست که از درون میآید میجوشد، سمع آنیست که از بیرون میاد وارد میشه. اگر قلبی قفل شد نه تعقل داره نه استماع داره، دیگه تموم میشه، دیگه هیچ رشدی نیست، دیگه بسته میشه. به چی این حال برای انسان دست میده که انسان محروم میشه از فیوضات ربانی وحی؟ حیفم میاد، حالم مختزی نیست، اما دیگه ما زدیم بر سفر اندان و هرچه باد آباد. این جمله رو عرض کنم خدمتون، بالاخره خواندیم در کلام الهی و از تجلا ربک للجبل فجعله دکا فخر موسا صحقا، خدا تجلی کرد به طور. یعنی چون تجلی نمیفهمیم خیلی، خدا تجلی کرد به طور، تکه تکه شد، موسا متوش. صادق آل رسول فرمود، امیر المومنین هم جای دیگه فرمود، لقد تجلل الله لخلقهی فی کلام، خدا یه تجلی کرد طور تکه تکه شد. خداوند 6236 بار در قرآن تجلی کرده است، 6236 بار در این کلام تجلی کرد. این همون تجلیه است که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، بر کوه فرود آید تک 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 بی کنن. ولو ان قرآنا کل ما به الموتا قطعت به الجبال کل ما به الموتا، این قرآن است که تک تک می کند کوه را، مرده را به زبان می آورد. چرا زنده رو به شعور نمیاره؟ چرا این آماده نیست این دل برای اینکه این تدبر رو بکند؟ چی میشه که این حالت دست میده؟ با کمال اسف، با کمال اسف، با کمال تأسف عرض میکنم، نیست مگر باز خدای شریف که فرموده انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این قرآن کتاب کریم الهی، این نهفته در نهانخانه سر الهیست. خدا این چهره رو این عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از غوغا. عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز نقشی که از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. از این چی میتونه تماس با قرآن برقرار کنه؟ به ذهنتون نیاد بله اون درست اون حرف آین فقها تو توضیح المسائل کف این آیه که اگر دستتون وضو نداره طهارت نداره به صفحه قرآن نزنید، اما معنی آیه این نیست، این کفشه. مس مس ذهن و فکر و افلای تدبرون، تدبره که حقایق بیاد تو وجودمون که دیگه بی‌رغبت به هر چه جز او باشیم. دیگه ما راه برای زندگی از کی میخواییم بگیریم که فلنوحینه حیاتم طیبه بهمون بده؟ کدوم مکتب، کدوم ایست، کدوم فکر؟ جان من، عزیز من. اما متاسفانه وقتی طهارت نیست دل به تدبر نمیره. باید این ظرف خیلی پاک باشه تا مایه پاک رو خدا بریزه. اگر ظرف دلمون پاک نباشه خدا ظرف آیاتش قرار نمیده. هر مقداری که طهارت بیشتر بیاد، خداوند این آیات رو فزونتر در این دل و جان فرو میبرد. بعد دیگه اگر فرو آمد اونجا فرمود فاسمهم و اما ابصارهم، حالا چشم رو باز میکنه، گوش رو باز میکنه، دیگه وجود انسان رو میکشد به اونجا که من کان میتن فحیینا فجعلنا له نورا، دیگه میشه حیات نورانی، حیات طیبه، و آدمی رو به جای دیگری میرساند. من تا پایان آیه 24 خدمت دوستان گفتم ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، بحث ارتداد که جدی ترین جاش اینجاست در قرآن، باقی ماند که ان شاء الله باید خدمت دوستان، من گمانم این بود که بتوانیم بلکه آیات این سوره رو در این ایام تمام کنیم، اما مفصل تر گفته شد در شبهای قبل. انشاءالله میمونه دیگه این چند جلسه ای که از این سوره باقی مونده است برای شبهای جمعه مناسبت های به اصطلاح هفتگیمون که خدمت عزیزان خواهیم گفت.